بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. بحث کتاب شواهد و ربوبیه رو رسیدیم به شاهد ثالث اشراق تاسه، درسته؟ فی بیان وساقت هذا المسلک الذی سلکناه فی الوصول الی الحق و صفاته و آثاره. در این اشراق نهم راه‌های گوناگون رسیدن به ذات، صفات و افعال خداوند متعال رو مطرح کردن، اگرچه خیلی از اینها برای اثبات ذات خدا مطرح شده، ولی خودشون عنوان رو عام آوردن، گفتن اعلم ان الطرق الى الله و صفاته و افعاله کثیرا، نه فقط به ذات خدا. چون بعضی از این براهین افزون بر اینکه ذات رو اثبات میکنه، صفات توحید یگانگی رو اثبات میکنه، مثل برهان صدیقی، یعنی با یک تیر چند نشان زدن به یک معنا. حالا موارد متعددی رو گفتند، طریق ماهیات رو بحث کردیم، طریق جسم رو گفتیم، طریق حرکت رو هم گفتیم، متنش هم تطبیق داده شد تا ابتدای طریق و معرفت نفس. در طریق معرفت نفس در واقع همان استدلالی رو ایشون میارن که عموم فلاسفه برای نیازمندی نفس نسبت به عقل مجرد ذکر کردند، یا به تعبیر دیگر یکی از دلایل اثبات عقل مجرد همین دلیله. هم عقل مجرد و نیازمندی نفس به عقل مجرد را اثبات می کند و هم اگه ادامش بدیم وجود خدا را میشه باش اثبات کرد. مقدمتاً ایشون می فرماین که نفس یک جوهر ملکوتی است، یعنی از صنف عالم ملک نیست، از موجودات جهان طبیعت نیست، ماورای طبیعی است. این یک. دو، این نفس حالت بالقوه دارد، یعنی میتواند به صورت تدریجی از قوه به فعل حرکت کند، یا بفرمایید حرکت استکمالی دارد، درسته؟ خب اگر نفس متحرک به حرکت استکمالی باشد، یعنی به صورت تدریجی از قوه به فعل بخواد خارج بشه، قطعاً به بداهت عقلی نیاز به یک مخرجی دارد که بیاد این رو از حالت بالقوه به سوی حالت بالفعل خارج کند. حالا این مخرج نمیتواند موجود مادی باشد، چون موجود مادی از اف از موجود مجرد هست. این یک. دو، موجود مادی علت مؤده نهایتا میتونه باشه، علت هستی بخش نیست، افاضه امر مجرد نمیتونه بکنه. پس قطعا باید یک موجود مجردی باشد که بتواند نفس رو از حالت قوه به حالت فعلیت برسانه، یا بفرمایید بتواند یک سری کمالات وجودی مانند علم را مثلا به این نفس افاضه بکنه. حالا اون موجود مجردم خودش که نمیتونه باشه، چون دور لازم میاد، یا لازم بیاد موتی شی فاقد شی باشد، یا بفرمایید نفس دیگر هم نمیشه، چون دوباره نقل کلام با اون نفس میکنیم، او از کجا گرفته؟ اونم بالاخره حالت قوه دارد و فعلیت، بالاخره باید به یک جایی برسانید که اون کمالات وجودی ذاتیش باشه، از جایی این حالت قوه درش راه نداشته باشد، باید به یک موتی برسانید که فعلیت محض باشد، نه فعلیت آمیخته با قوه. نهایتا به این نتیجه میرسیم که اون موجود مجردی که نفس را از قوه به فعل یا از نفس به کمال میرساند، مجرد عقلی است، یعنی موجود مجردی است که هم ذاتن مجرد است هم فعلا مجرد است. حالا خود اون عقلم نهایتا باید منتهی به کی بشه؟ به خداوند متعال، یعنی از اون راه اون عقل به یک عقل بالاتر همینطوری تا برسه به خداوند متعال. در واقع همون دلیلی که در اثبات جوهر عقلی مجرد اقامه شده، از این استفاده میکنن برای اثبات وجود خداوند متعال و اسمشو میذاره طریق معرفت نفس، چون از نفس شروع میکنه میرسه به منتها. دیگه مستظر هستید دیگه، واقع سخن اینه که این هم مثل اون دلایل قبلی نیاز به مقدمه زائد دارد، یعنی صرف این که شما بگید نفس برای اینکه از قوه به فعل خارج بشود نیاز به مخرج دارد، آن مخرج خودش باید عقل بالفعل باشد نه عقل بالقوه، این خوب نهایتا عقل بالفعل رو اثبات میکنه دیگه، نه؟ حالا چرا اون عقل بالفعل باید منتهی به خدا بشود که دیگه اونجا نمیشه گفت که اون هم میخواد از قوه به فعل خارج بشه؟ حداقل طبق نظر مشهور نمیشه گفت، چون طبق نظر مشهور در عقل مجرد حالت قوه را ندارد، فعلیت چیان محض دیگه. چون فعلیت محضن دیگه اونو نمیشه کشتار بگیم خب اونم به یک عقل دیگر تا برسه به خدا. بله اگه کسی حرکت در مجردات را بپذیرد و بگه در عقل هم یه حالت قوه و حالت بالفعل راه پیدا میکنه، اون نهایتاً برای اینکه سر از تسلسل در نیاورد منتهی میکنه به خدا و میگه خدا اون مجردی است که فعلیت محض. چون کسایی که قائل به حرکت در مجرداتن اونها فعلیت محض رو باید فقط که میدونن، فقط خدا باید بدانن دیگه طبیعتاً. اگه اون مبنا رو کسی داشته باشه میتونه منتهی بشه به خدا، ولی اگر اون مبنا رو نداشته باشد به صرف این استدلال بسنده بکند، این استدلال نهایتاً میگه که مخرج نفس از قوه به سوی فعل باید مجرد عقلی باشد که فعلیت محض است. تمام. حالا چجور از این به خدا میرسی؟ نیاز مقدمات زائد داره. مثلا اون مجرد عقلی که فعلیت محض ممکن الوجود است و هر ممکنی باید به واجب برگرده. خب برمیگرده برهان امکان و وجود. لذا اینها به تنهایی برهان تام محسوب نمیشوند. و منها طریق و معرفت نفس و کونها جوهرن ملکوتیان خارجن من حد القوت و الاستعداد الى حد الکمال العقلی. راه دیگر راه معرفت نفس و شناخت نفس است و اینکه نفس یک جوهر ملکوتی است. این ویژگی اول، یعنی از جنس موجودات این جهان نیست، ماورای طبیعت است. ویژگی دوم، این نفس همیشه از حالت قوه، از حد قوه و استعداد به سوی فعلیت یا کمال عقلی خارج می شود. درسته؟ حد کمال العقلی یعنی در سیر استکمالی نفس از این تجرد نفسانی که دارد می خواد به سوی تجرد عقلانی ره سپار بشود. چون میخواد از قوه به فعل و از تجرد نفسانی به سوی تجرد عقلانی ره سپار بشود، فلابد لها من مکمل عقلی مخرج لها من القوه الى الفعل و من النقص الى الكمال. ناگزیر برای این نفس باید یک مکمل عقلی باشد، یعنی از بیرون یک مجرد عقلی باید باشد که فعلیت محض باشه، بیاد کامل کننده نفس باشد و نفس را از قوه به سوی فعل یا بفرمایید از نقص به سوی کمال خارج بکند. درسته؟ فلابد ان لا یکون عقلا بالقوه. این واو اینجا زائده، توی یکی از نسخه ها این واو نیست، همون نسخه درسته. پس ناگزیر اون مخرج نباید عقل بالقوه باشد. درسته؟ یعنی باید عقل چی باشد؟ بالفعل، یعنی فعلیت محض باشد. و الا لکان معتل کماله قاصرا عن، اگر خود اون مخرج که عقل است خودش چی باشد؟ بالقوه باشد، لازم میآید که عطا کننده کمال، دهنده کمال خودش فاقد کمال باشه، قاصر از کمال باشه، یعنی فاقد کمال باشه. و ایزن لحتاج الى مخرج آخره فاما یتسلسل او یدور و هما مستحیلان. یا اینه که نیازمند به یک مخرج دیگری پیدا میکند، اون مخرج دیگر باید به یک مخرجی منتهی بشود که او فعلیت محضه، چون اگر به اون فعلیت محضه منتهی نشه یا دور لازم بیاد یا تسلسل. به دیگر سخن اون مخرج دیگر نمیتونه حالت بالقوه داشته باشد، ام از این که مادی باشد یا مجرد نفسانی باشد. ایشون کلی دیده دیگه، تو اونی که من گفتم یا ماده است یا مجرد نفسانی، برای تکمیل بحث بود، جاهای دیگه اینو میگن، منتها ایشون اینجا خیلی ساده گفته که اون مخرج نباید فعلیت آمیخته با قوه باشد. حالا فعلیت آمیخته با قوه ممکنه موجود مادی باشد، ممکنه موجود چی باشد؟ مجرد نفسانی باشد. پس یا دور، پس اگر به یک مجرد عقلی که فعلیت محض است منتهی نشود، یا تسلسل لازم میاد یا دور لازم میاد و این دو محالن، یا اینکه باید بپذیریم این مخرج منتهی میشه به عقل و عاقل بالفعل، یعنی اون مجرد عقلی که فعلیت محض است. و هو و حالا اون عقل و عاقل بالفعل یا باره امن باره او ملک مقربون به مبدعاته، یا خداوند متعال است یا یک فرشته مقرب از مبدعات اوست. ملک مقرب که میگه یعنی عقلی که فعلیت محض، دیگه میدونید دیگه، عقول مجرده که ذاتن مجردند و فعلا مجردند در آموزه های دینی چی نامیده میشوند؟ ملک نامیده میشوند. لذا به جای اینکه بگه عقل بالفعل میگه چی؟ ملک مقرب. یعنی اصطلاح چی رو به کار برده؟ دین رو به کار برده. البته اینو میدانید که وقتی میگیم عقول مجرد ملکن، اثبات یک شی نفی مائده نمی کند. ما ملائکه مثالی هم داریم، قطع میکنیم ملائکه اصنافی دارند و مراتبی، ملائکه عقلی میشن در واقع، ما ملائکه مثالی هم داریم. حالا چرا میگم به مبدعاتهی؟ چون ملک مقرب تجرد عقلی دارد، مجردات عقلی را مبدعات نامند. بله سه تا اصطلاح دیگه نه، ما یه مخترعات داریم، یه مکونات داریم، یه مبدعات داریم. مکونات موجودات عالم طبیعتن که در اینا کون و فساد راه دارد، لذا میگن مکونات. مخترعات که اخلاقن و مبدعات هم میشه مجردات عقلی. منتها مجرد مثالی رو چه بنامیم؟ خب معمولا کسایی که این سه اصطلاح رو جعل کردن فلاسفه مشا بودن. فلاسفه مشا هم که قائل به تجرد مثالی نبودن، لذا وقتی مثال برای مبدعات میزدن میگفتن مجرد عقلی. حالا کسی مثل سهروردی یا ملا صدرا که قائل به تجرد مثالی هست، او دیگه دایره مبدعات را باید وسیع بگیره، یعنی بگه مبدعات مطلق مجرداتن، هم از این که تجرد عقلی داشته باشد یا تجرد مثالی. فالنفس صراط الله الذي يفضي لسالكه اليه تعالى و باب الله الاعظم. نفس نتیجه این که نفس میشه اون صراط خدایی که میکشاند، منجر میشه یا میکشاند سالکش را به سوی خداوند متعال و باب الله الاعظم. و اون باب الله الاعظم که بازم همون نفس دیگه، در واقع در ادامه خواهد آمد. در سیر انفسی سالک و سلوک و مسلوک همه چی هم نفس هم، سالک و سلوک هر دو نفس هم. از نفس هست، چون من عرف نفس هم فقط عرف هم ربه، عارف نفس هست، معروف نفس هست و سیر هم سیر نفس ها نیست. منتها وقتی معرفت نفس حاصل می شود، به محض حصول معرفت نفس معرفت رب هم حاصل می شه. چون اونجا علم به نفس از نوع علم حضوری است. وقتی انسان حقیقت خودش را یا نفسش را، چون نفس یعنی خود دیگه نه، حقیقت منش را به علم حضوری درک بکند، این من را، این نفس را عین ربط به رب می‌یابد. یعنی در ضمن مشاهده حضوری نفس کی را مشاهده می‌کنه؟ رب را مشاهده می‌کند. چون نمی‌شود انسان وجود رابط را ببیند ولی وجود مستقل را نبیند. تفسیر دقیق آیه زر هم همینه، و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. یعنی به علم حضوری و به علم شهودی حقیقت نفس انسانها را در اون مرتبه ای از مراتب عالم ملکوت که عالم زر نامیده میشه بهشون نشان داد به علم حضوری، و به تبع علم حضوری که به حقیقت نفس پیدا کردن، علم حضوری به حقیقت رب پیدا کردن، لذا اقرار تکوینی به ربوبیت عرض کردن. اقرار لسانی تشریعی که نیست، اقرار چیه؟ تکوینی است. حالا همون حالت در عالم دنیا برای اوحدی از اولیای الهی اگر حاصل بشه، همون شهود نفس اونها رو چطور اونجا به شهود رب رسان؟ اینجا هم همین شهود نفس انسان رو به شهود رب میرساند. حالا اون شهود نفس که منجر به شهود رب شد در مرتبه عالم ملکوت که زر می نامندش، او در عالم طبیعت به صورت فطرت توحیدی ظهور کرده. یعنی قبل از خلقت طبیعی و مادی، انسان در مرتبه از مراتب ملکوت حقیقت خود را مشاهده کرده و به تبع حقیقت رب را دیده. حالا که پا به عرصه عالم ملک و طبیعت گذاشته، اینجا به صورت فطرت توحیدی ظاهر شده. این فطرت توحیدی که پیامبر می‌فرماید کل مولود یولد علی فطرته ولکن ابواه یحودانه به اون اسراهنی به مجسانه، این فطرت توحیدی ظهور و بروز آن شهود عرفانی در مرتبه عالم ملکوت است. این ظهور و بروز و این برایند اونه، گرفتین؟ این خلاصه چکیده تفسیر ادق هم عالم زر هست بر اساس مبانی حکمت مطالعه و آموزهای دینی. حالا ما یه بار برای اساتید و زلمی خواهران یه نشستی گذاشتیم همین عالم زر و شیشتا نظریه رو نظر آیت‌الله جهادی علامه نقاط قوتش و ضعفش رو گفتیم، بعد اونجا مفصل بهش پرداختیم که اونجا دیگه باید به اون مراجعه بشه. و منها طریق النظر الى مجموع العالم و انه شخص واحد له وحدت شخصیت لارتباط اجزائه بعضها به بعض. اینجا از وحدت عالم ایشون استفاده میکنن دیگه برای اثبات اصل وجود خدا، نه برای اثبات توحید خدا. میفرماین اگر هم که عبارت داریم که فلا واجب غیر واحده، واجب جز یکی نیست، جز یکی بیش نیست. چرا اینو میگه؟ میگه اگر ببینید واجب الوجود دوتا باشد، خب اون وقت باید نباید عالم هستی یکی باشد. اولا این عالم وحدت شخصی دارد. یعنی چی وحدت شخصی دارد؟ ببینید مطلبی از بیرون بگم. شما ماسو الله را به یک اعتبار یک عالم میتونید بدانید، به یک اعتبار بیش از یک عالم. بله، هم اینکه ماسو الله عالم واحد است درسته، هم اینکه ماسو الله عالمین یا عالمین هستن درسته. بله، بسته به نحو اعتبار شماست. شما اگر ماسو الله را آمدید، اینو بگم، ملاک مرزبندی عوالم چیست؟ چرا؟ چه چیزی باعث میشه شما بگید یک عالم داریم یا دو عالم یا سه عالم؟ یه مرزی باید باشد دیگه، نه؟ اگر ماسو الله را یک جا و یک پارچه ببینیم میشه یک عالم. اون وقت مرز چیست؟ این چرا اینو میگید عالم؟ به خاطر اینکه غیر این میشه واجب، این میشه ممکن. پس مرز امکان و وجوبه که باعث میشه ما اینا رو مرزبندی کنیم بین عالم اله که میشه واجب، که عالم اله هم تعبیر عرفانی است دیگه، میگید عالم اله بود، و بین عالم امکان که میشه مراتب امکانی ممکن الوجود ها فرق بذاریم، بگیم این ممکن الوجود ها چون غیر واجبن یک پارچه چند تا عالم هم؟ یک عالم. حالا همین یک عالم رو میتونید به اعتبار دیگری سه تا عالم بکنید. بله، چطور؟ مرزبندی اینطوری بذارید، بگید این موجودات عالم امکان یا هم ماده دارن هم صورت، یا فقط صورت دارن یا نه ماده دارن نه صورت. یه مرزبندی بین اینا قائل بشید. این مرزبندی باعث میشود که هر کدوم از اینا چی باشد؟ یک عالم باشد. بفرمایید عالم مورچگان درست، عالم انسانها درسته، عالم اجنه درسته، چون انسانها یه ویژگی های وجودی دارن، یه مرزبندی وجودی دارن که سبب میشه این انسان ها تو یک دسته از دسته قرار بگیرن و اجنه همچنین تو دسته دیگر. بله، نه مادیان ماده شون ماده لطیفه و مجرد نیست. خب الان اونو بعضی هم میگن مجرد، مثلا اون حرف غلطی. مثلا عالم یعنی مثل همی هوا، امواج نور، امواج اینه که ماورایی بدم
شد.
آفرین، آره. من لطیفه، اگه متکاسف بشه چشمم میبینه. مثلا شما گازها که هست، نیتروژن و هیدروژن و فلان اینها، اینا تازه گازن چشم نمیبینه. وقتی متکاسف بشه، یعنی جمع بشن، مثلا نیتروژن میشه، میشه نیتروژن مایع. یعنی گاز که جمع بشه میشه چی؟ گاز مایع. خوب دیده میشه. یعنی ما نمیبینیم هوا، امواج. مثلا با یک ابزار خاصی شما امواج ماورایی بنفش، مادون قرمز رو میتونید با دوربین های مخصوص ببینید. ولی با چشم غیر مسلح دیده نمیشه.
وسیله خراب میشه که بشه باشه.
نه دیگه. میدونی چرا؟ عجبل اجنه رو بله بله درست درست. من فکر کردم مجردات میخوای بگی مثلا. بله. اصلا اونا اصلا متکاسف بشن همه میبینن. یکی از دلایل این که ما هی میگیم آقا بسیاری از افراد که جن میبینن تخیله، بله، مبتلای به اکسیزوفرنی از این چیزا هستن. یکی از دلایلش این که چون اون ماده لطیفه مجرد که نیست بگیم چشم برزخی نیاز داره، چشم دل باز کن که جان بینی، نه، نه ماده هم. ماده لطیفه، اگر کسی اینجا نشسته باشه ببین جن رفت، میگه این جن داره میره، من و شما نبینیم، معلومه چون تخیله. چرا؟ چون اون جن مادهش ماده لطیفه، برای اینکه دیده بشه باید متکاسف بشه، جمع بشه. اگه جمع بشه، متکاسف بشه، کثیف بشه به اصطلاح فلسفی، همه میبینن بارک. پس اینکه یکی میبینه دیگری نمیبینه، یعنی که او تخیل داره میکنه، واقعی نیست. از یک زلایم این که طرف تخیل داره یا نه همینه. یکی از اساتید اهل معرفت میگفت گاهی تخیل انسان به قدری قوی میشه که احساس میکنه نه اصلا جن اومد یه سیلی هم تو گوشش زد رفت تا این اندازه و دردش هم حس میکنه، ولی یکی دیگه که ناشو نمیبینه، یه علامت این که تخیل اینه. ولی بله اگه اون متکاسف بشه، حتی دوربین ها هم میگیرنش، ها متکاسف بشه فرق نمیکنه چشم دوربین یکیه دیگه، عدسی دقیقاً اونا میبینن و میشود این رو مشاهده.
ادعا کردن به زمان و آینده و اینا خبر میدن چی؟
نه اونا غلط، چون اینا تو مادن دیگه قبلن اینها. چون ببینید داشتیم که کهانت، علم کهانت در زمان ولادت پیامبر در روایات داریم که برخی از اجنه و آسمانهای بالاتر میرفتن، چون اینا میدونید چون ماده لطیفن مثل نور سرعتشون زیاده، میتونن دیگه محدودیتی که ما داریم محدودیت جسمی اینا ندارن، با آسمان های بالا می رفتن، اخبار غیبی رو از ملائکه استماع می کردن اینها، که البته این ملائکه هم قطعا ملائکه مجرد نیستن، چون ملائکه مجرد در آسمان ها نیستن، اینا هم ملائکه ای دن که گفتم ماده لطیف آفرین، ماده لطیفن، و در علوم غریبی از غریبه بهشون میگن موکل، اینا اونا، و در افسانه ها بهش میگن پری. نه پری اینا بعضیشون میگن پری جنه، نه جن پری نیست که، پری همین اصلا ملائکه‌ای که ماده لطیفن.
موکل هم جن نیست؟
نه نه اونها اسماشون اگر ببینید تو علوم غریبه اون مثلا آخرش ایل داره، مثلا عزرائیل، میکائیل، امثال اینا، ایل ایل ها اسم ملائکه است کلا، علامت این که اسم، حالا کار نداریم. خلاصه چی داشتم میگم؟ آه اون کهانت، اینا که میرفتن استماع میکردن، چون اونا مثل اینا لطیفن، ماده وقتی ماده لطیف باشه خب اونا مثل اینا، خب اونا نزدیکن به تعبیر، چون میدونید دیگه وقتی ملک باشه شهوت که ندارد، بله عقل محض دیگه، وقتی عقل محض باشه بدنش هم که بدن لطیفه، کار نداریم با حیث بدنیش. ملک ملائکه مادی، یا گفتم آتول جوادی هم درس تفسیرش میگفتن مجردات نمیگن، اون وقت اینا چون عقل محضن، خب بالاخره به یه درجه از معرفت رسیدن که من و شما که عقل محض نشدیم یا به مقتضای عقل محض عمل نکردیم نرسیدیم. اون ملائکه اینجوری شبیه اولیاء الهی ما چطور مکاشفه دارن؟ اونا مکاشفه دارن، این مدلی میبینن، خب وقت از مکاشفاتشون صحبت میکنن با هم دیگه، صحبت میکنن، اینا میمدن گوش میکردن، دقت میکنی؟ بر اساس مبانی دارم این تفسیر رو میگم، جای دیگه نخواهی شنیدم، میمدن گوش میکردن میرسندن. بعد که پیامبر متولد شد، بر اساس روایت این پیامبر متولد شد، اینا من شدن از آسمان ها، فاتبه و شهابون ثاقب، که من شدن، این میشه شهاب ثاقب، شهابی که مادی است دیگه، اینا هم که مادی هم دیگه، چون دبیر کشته میشدن و فلان میشدن، من شدن دیگه. علم کهانت هم از اون زمان چی شد؟ برچیده شد. پس میخواستم بگم از خبر از آینده مال اینا بود، دقت میکنی؟ یه سری مکاشفاتی رخ میداد اینا، ولی از اون زمان که من شدن دیگه خبر هم از آینده هم نمیتونن بدن. بگذاریم بالا بحثای دیگه این هست که خب، حالا اگر ما عالم رو گفتیم شخص واحده به اون معنایی که ماسو الله رو مرزبندیمون چی شد؟ امکان، درسته؟ ماسو الله میشه عالم ممکنات، میشه یک، وقتی شخص واحد باشد خدای واحد میطلبد. چرا یه عالمی را که شخص واحده، البته اینم دقت داشته باشین، ما وقتی عالم رو شخص واحد میتونیم بگیریم که نگاهمون با عالم نگاه سیستمی باشد، یعنی کلگر، جز جز عالم نه، اگه جزئی نگاه کنی هر کدوم از ما یک عالمی، بله؟ مثلا انسان خودش یک عالمه، گفتم دیگه اجنه، تک تک افرادشون از امو صغیرون و فیکن تول عالمول اکبرو و انت الکتاب المبین الذی به احرفهی یظهرون مزمرو، که این یعنی چی؟ یعنی خودم عالمم به اون معنا نه. پس ماسو الله چون ممکن الوجودن یک عالم محسوب بشن با اون نگاه سیستمی که یک بار چه ببینیم عالم را، کل نگر نه جز نگر، و عوالم متعدد میشن، آره کل اینها با هم دیگه دیده میشن. به این معنا دوتا خدا نمیتونه این یه عالم رو اداره کنه. چرا؟ چون میان دو خدا دیگه نه مناسبت رو توضیح نمیده، میان دو خدا رابطه امکان بالقیاسه، بله؟ چون دوتا واجب مفروض رابطه علمی و معلولی با هم ندارن دیگه. اگه دو خدا فرض کنی یکی علت دیگری معلول باشه دیگه خدا نمیشن که اینا، یکی میشه خدا یکی میشه چی؟ فرمایید مخلوقش دیگه. پس اگر میخوای دوتا واجب فرض کنی باید بین این دو امکان بالقیاس باشد، یعنی رابطه علی و معلولی نباشد. وقتی رابطه علی و معلول نباشه نه وجوب بالغیر بینشه نه وجوب بالقیاس، چون اونا مال رابطه علی و معلولی است، امتناع بالقیاس و امتناع بالغیر هم نیست، چون اونجا یه طرف باید عدمی باشد، اینا فرض این کردو چی هم وجودی. وقتی هر رابطه شون امکان بالقیاس باشد، این رابطه علی و معلولی با هم نخواهند داشت، اون وقت بین افعال اینها هم باید رابطه امکان بالقیاس باشد. اینا رو مثلا علامه تو نهایی زده بود یادتون باشه، دو واجب مفروض امکان بالقیاس دارن، مخلوقات دو واجب مفروض هم با هم رابطه امکان بالقیاس دارن. پس هر واجبی باید فعلش متمایز و متباین با فعل واجب دیگر باشد، و به این بیان ما باید حداقل دو تا عالم داشته باشیم. گرفتین شد؟ این دلیل اصلیش اینه که چرا یک عالم، مثلا بعضی اینجوری میگن، میگه خب دو تا خدا با هم رفیق بشه، دو تا آدم چجوری با هم رفیق میشن؟ یه جا اداره میکنن، خب اینا هم دو تا خودم با هم عقل دارن، عقلا چطور با هم اختلافات میذارن که اینا هم بذارن که اینا با هم اداره کنن دیگه. میگیم برادر من اینی که تو داری میگی دو تا آدمه، خدا اگر باشن رابطهشون امکانه بالقیاسه، اون وقت افعالشون هم رابطهشون میشه امکانه بالقیاس. اما همونگونه بین اینا تباینه رابطه علی و معلولی نیست، بین افعالشون هم نمیتونه رابطه علی و معلولی باشد. پس دو خدا دو فعل متباین خودش، یعنی دو تا عالم. گرفتین؟ و منها طریق النظر الى مجموع العالم و انه شخص واحد له وحدت شخصیه لارتباط اجزائه بعضها به بعض و له حاجت الى مؤثر غیره. طریق روش نظر به مجموع عالم، ببین خودش میگه مجموع عالم ها، یعنی نگاهش نگاه چیه؟ کل نگره، درسته؟ یعنی جز جز نگاه نمی کنه، عالم را، موجودات را، من حیث و مجموع نگاه سیستمی ما میگیم مثلا هم بهش. البته مجموعه با سیستم یه تفاوت ظریفی داره، تو مجموعه شما اجزا را من حیث المجموع فقط در نظر میگیرید تمام، ولی وقتی میگی سیستم افزون بر اینکه مجموعه میدانی میان اجزاش هم ارتباط متقابل برقرار میکنی برای رسیدن به هدف واحد، یعنی در سیستم یک قیودی اضافه میشه. سیستم رو تعریف کن، مجموعه ای از اجزا که میان اینها ارتباط متقابل هست برای رسیدن به هدف واحد، پس صرف مجموعه نیست. شما دانه های تصویر رو برداری کنار هم بذاری میگه یه مجموعه از دانه ها، ولی سیستم بهش نمیگه چون ارتباط متقابل بینشون نیست. نظر به مجموع عالم اگر داشته باشیم، این عالم میشه شخص واحد، چون مجموع عالم میشه عالم امکان، مرزبندی میشه بین وجود و امکان، پس میشه یک عالم. فهمیدین دیگه ملاک تعدد عوالم مرزبندی بین موجودات. و این وحدت شخصی دارد، یعنی شخص واحد است، وحدت عددی یک عالم است. لارتباط اجزایی بعضها به بعض، چون اجزای این عالم بعضیش با بعض دیگه مرتبطه، و برای این عالم نیاز به مؤثری است غیر خودش، چون ممکن الوجود دیگه، نه عالم که ممکن الوجود باشد خودش که نمیتونه خودش رو به وجود بیاره، باید مؤثر یا علتش غیر خودش باشد. چرا حالا مؤثر غیر خودش نیاز دارد؟ لامکانهی و حدوثهی و افتقارهی و ذالک المؤثر و هو الواجب، چون ممکن الوجود است، چون حادث است، چون نیازمند است. که البته دقت دارین دیگه، به دقت عقلی دیگه حدوث رو ایشون نباید میگفت، بله، چون حدوث منات نیازمندی معلول به علت است از نظر کیا؟ متکلم. ما امکان و افتقار رو میگیم، بله، امکان رو میتونیم به امکان ماهوی بزنی، افتقار رو به امکان فرقی، امکان وجودی، این دوتا رو میگفت بهتر. و این مؤثر همان واجب الوجود است. ولما استحال وجود و عالمین، و از انجا که وجود دو عالم مستحیل است، فلا واجب غیر واحده، بله، پس واجبی غیر از جز یکی نخواهیم داشت، واجبی جز یک یا یکی نداریم. البته دقت داشته باشین ها، از دو جهت شما میتونید استدلال کنید، یکی از اون واجب ها که من گفتم که میگید بینشون امکان بالقیاسه، لذا اگر دو واجب باشد باید دو تا عالم باشد، این یک روش که قویه، یه جورایی حالت لمیه، درسته؟ یه بار نه این مدلی اینی بیایی، این که بیان رسد اینیه، میگه ما عالم رو نگاه میکنیم میبینیم اجزایی دارد، اجزا با هم ارتباط دارن، یعنی اجزا با هم پیوستن، وقتی با هم پیوستگی داشته باشن، ارتباط داشته باشن، نمیشه گفت دو تا عالم، چون دو عالم وقتی دو عالمه که در عرض هم باشه، با هم ارتباط نداشته باشه فلان، چون اینا اجزا ارتباط و پیوستگی دارن، پس یک عالمن، حالا چون یک عالم است، پس خداش هم باید یکی باشه. به نظر میرسه اون بیانی که بنده گفتم از راه امکان بالقیاس چیه؟ قوی تر و محکم تر است.
این عوالم در عرض هم رو مثلا میگن امکان داره یک عده دیگه توی یک سیاره دیگه در عرض ما دارن دوران رو میگذرونن،
اینا رو همه رو یک حساب میکنن دیگه، میگن اون سیارات دیگه ممکنه وجود دارن یا نه، میگن بله پس همشون یکیه، یک عالم هست، از حیث امکان وحدت عالم میشه. منتها ایشون ظاهرا اینه که از این راه وارد نمیشه، میخواد چون یه این اجزا ارتباط هست، این اجزا چون مرتبطن، مثلا ساعت، شما چرا ساعت رو میگی سیستم واحد، مجموعه واحد یا سیستم، یه سیستم، یه چون درسته اجزای کثیر دارد، ولی اجزای کثیر با هم چی دارن؟ ارتباط متقابل دارن، این ارتباط متقابل میان اجزا برای سیستم هدف واحده، لذا کل این ساعت رو میگیم ساعت واحد، مثلا مجموعه چی؟ واحد، یعنی از راه ارتباط و در هم تنیدگی اجزا به وحدت کل سیستم رسیدن ایشون. دقت میکنید این یکم اثباتش به این سادگی نیست از راه اینی، چون علوم تجربی باید بیاد وسط، اگه بتونه اثبات بکنه نتونه فلان،
چون در اساس
فیزیک و
اینا میگن قوانین فیزیکی حتی
در همین حدی
که
شناختن
فقط در همین
سریال
خود زمین
هست،
خارج از زمین، نه خارج از زمین قوانین فیزیکی که اینجا
حاکمه اونجا نیست. حالا تو فیزیک هم داریم یه بحثی رو، مثلا همانگیختگی میگن اینا، یکی از اساتید فیزیک با هم صحبت میکردیم، اون میگفت ما یک بحثی داریم، همانگیختگی فکر کنم در همانگیختگی یا همانگیختگی، که یک چیزی اینجا مثلا تو گوشه کهکشان یه کار شما اونجا اثر میذاره، یعنی ارتباط متقابل فراتر از کره زمین هم میگفت، یعنی تو کره زمین یه چیزی اونجا مثلا تو گوشه کهکشان، که اگه این رو مثلا بتونیم به اون نظری بپذیریم این معید میتونه باشه، ولی خب کل کهکشان رو نرفتن که، این کل حرف اینه، لذا از راهمون که من گفتم وارد بشید خیلی محکم‌تره. فهم.
الان گفتیم که اگه دو تا باید باشن، دو تا عالم هم باید باشن. خب ما گفتیم که خب رابطه این دو تا عالم هم در قیاس میشن دیگه. خب ممکنه ما ادعا بکنیم که همین الان دو تا عالم هست، ولی چون بلقیاس رابطه شون بلقیاسه، خب اونا هیچ ارتباطی با ما نداره، ما هیچ ارتباطی با اونا نداره، لذا چون تأثیری در ما نداره ما نمیتونیم متوجه بشیم. ولی باشه هستیم،
یعنی دو تا واجب بلقیاس رو که مثلا دو تا واجب رو که ما میگیم امکان بلقیاس دارن، بعد اینا هم باید امکان بلقیاس باشه. یکیش هم اینه که مولا صدرا میاد از این وحدت شخصی استفاده میکنه، ارتباط بین اسکی بتونیم اثبات بکنیم، یکیش اینه. و اگر کسی این اشکال رو مطرح کرد، از یک دلیل بیرونی میام استفاده میکنیم، دلایل اثبات توحید مثل نامحدود بودن واجب الوجود که با وحدتش نمیسازه، در ارزش نمیشود، از اون استفاده میکنیم، کارمون راحت خیلی خودمون راحت. نه باید، یعنی بفرمایید نیاز به زمینه مقدمات داره، از یه دلیل بیرونی استفاده میکنیم که محکم کاری کرده باشه، به جای اینکه بخوام توجیه کنم. خب فلا واجب غیر واحد و جز یکی با واجب وجود نداریم، و الا لکان له عالم آخر. در غیر این صورت اگر واجب دوتا باشد عالم دیگری خواهد داشت، و البرهان قائم علی عدم تعدد العالم، برهان اقامه شده برای اینکه ما تعدد عالم ها نداریم که ما بیان کنیم موضوعه. البته یک نکته بگم براتون، این آیه چیز اینم از این راه هم میتونی اثبات کنیم، سوالی که پرسیدی که این دوتا عالم هم اگر بگیم بالاخره میگیم دوتا عالم ممکن الوجود هن یا نه.
خب اینا هر کدومشون نسبت
اشکال نداره،
واجب ممکنن دیگه.
آره بله، یعنی ممکن الوجود که بگی از حیث امکان میشن یک عالم، وقتی اینجوری میخوام بگم بالاخره ممکن الوجود هن، از حیث وصف امکانی یک عالم میشن، چه عالم ممکنات، وقتی یکی بودن وحدت رو از این حیث اثبات کردیم واجب الوجودش هم باید یکی باشه.
خب نمیشه، خب این امکانه، این امکانش با امکان اون یکی دیگه متفاوته، چون این
مشکل اینه که درست امکان بلقیاس هست، منتها هر دو بالاخره امکانن دیگه، بچه اشتراک دارن تو امکان. اینجوری بگی مثلا
اینکه افعالشون هم نسبت به
این
امکان بلقیاس دارن،
این
از کجا
اسپورت شد؟ این به خاطر اینه که خیلی ساده است، امکان بلقیاس ملاکش اینه، جایی گفته می شود که میان دو چیز رابطه علی و معلولی نباشد، یا دو معلول علت واحد نباشد، کلا رابطه دو معلول نباشد، نیست دیگه بگید طبق فرض. لذاست که همه این مثال های امکان بلقیاس چی بود؟ محفوظ بود، یادتون هست دیگه، همه مثال های واقعی نداشت، چون شما تو عالم رو هر چی دست بذاری با خدا رابطه علی و معلول دارد، یا حداقل با هم دیگه این دوتا با هم دو معلول علت واحده خدا، حتی دوتا ماجیک با هم دو معلول علت واحده،
دو واجب بود مثال دیگه هم داشت،
دوتا فعل دو واجب، دوتا ممتنع به ذات، لوازم ممتنع به ذات، دو تا واجب به ذات امکان بلقیاس، دو تا ممتنع به ذات، دو تا اون معلول دو واجب امکان بلقیاس، لوازم دو واجب، چون لازم معلول ملزومه دیگه، نه لوازم ممتنع به ذات هم میشد چهار تا. خب ول برهان که گفتم الا غیر ذالک، غیر ذالک من الطرق التي يطول الكلام به ذکرها، موارد دیگری که کلام با ذکر اینها طولانی میشود. حالا اینجا در ادامه مولا صدرا اشاره میکنه که اونی که ما میپسندیم و تأیید میکنیم برهان چیه؟ برهان صدیقینه. و بعض متأخر فضلا هم در صفحه بعدی میگن که یک برهان اقامه کردن که به خیال خودشون تقریر جدیدیست و حرف جدیدیست، اونم که نقد میکنن. خب اونی که برهان صدیقین رو متأیید میکنیم، حالا تقریر شما چیه؟ آی مولا صدرا نمیارن ایشون، فقط میگن برهان صدیقین خوبه، از وجود بر وجود استدلال میشه، شهد الله انه لا اله الله حسن فلان، خود خدا بر خود شهادت میده، چون تو برهان صدیقین، صدیقین از خود خدا بر خود خدا یا از وجود بر وجود چی میکنن؟ استدلال میکنن، یا به تعبیر اون دعای صباح امیر المومنین، یا من دل علا ذاتهی به ذاته و عنسم مجانست مخلوقاته، اونجا مثلا از ذات بر ذات یا از وجود بر وجود استدلال میشود. این هم همه میدانید که برهان صدیقین تقریرات گوناگونی داره، بیش از 20 تا 21 تا هم زد پیشتر هم گفتن، و این تقریرات گوناگون این در واقع براهین متعدد نمیشه دیگه، یه برهانه، چون همه از وجوده. و ویژگی برهان صدیقین هم که محکم ترینه اینه که نه تنها از وجود بر وجود استدلال میشه، بلکه با یک تیر دو سه نشان زدنه، هم وجود خدا اثبات میشه، هم دو رو تسلسل. من الان خودم گفتیم دیگه، نه رابطه علی و معلولیاتونه گفتیم، از راه اصل علیت استفاده کردیم، گفتیم که آره معلول رو نیازمندی ذاتیه، گفتم از دونه که روح همه برای این بندیت برمیگرده رضا، اونجا هم همینه، با یک برهان شما وجود خود رو اثبات می‌کردی هم درست، اصلا نوبت به درست اصلا نمی‌رسید، این ویژگی‌هاش. حالا اینجا نمیگن تقدیرش، خب میدونید دیگه جلد 6 اسفار صفحه 425 ایشون اون جلد 6 اسفار الهیت الملخصه اون صفحات 425 ایشون تقریر چی آوردن؟ صدیقین خودشون رو که مقدمات اصالت وجود و تشکیل وجود جزء مقدماته، یعنی تقریر ملصد را از صدیقین مبتنی بر اصالت وجود و تشکیک وجود هست، یعنی کسی اصالت و تشکیک را نپذیرد در او فایده ای ندارد. ولی تو فرمایید دیگه حکیم سبزواری هم تقریری دارن، یا حقیقت وجود یا واجب است یا مستلزم واجب است، کوتاه‌ترین تقریر که تو تعلیقش هم فکر کنم اینجا دارن همینو میگه. پس من بخونم نکات رو در ضمنش ترجمه کنم دیگه، تطبیقی است، نقطه محتوای خیلی ندارم. ولذ اخترناه اولا من النظر في اصل الوجود و ما يلزمه هو اوصفها و اشرفها و اسرعها في الوصول و اغناها عن ملاحظه الاغیار و هو طریقه الصدیقین الذين يستشهدون بالحق على كل شيء لا بغيره الا و ان كان غيره موصلا ايضا. آنچه که ما برگزیدیم که همان نظر در اصل وجود و ملازمات وجود باشد، یعنی در اصل وجود نظر میکنیم و آنچه که لازمه وجود است، این هم برهان صدیقین دیگه، محکمترین و شریفترین و سریترین این بفرمایید براهین است در رسیدن به اون مطلوب، فل وصول الی المطلوب، و بی‌نیازترین این براهین است از ملاحظه اغیار، یعنی غیر وجود رو دیگه ما ملاحظه نمی کنیم، از وجود بر وجود استدلال می کنیم. و همان طریق صدیقین است، صدیقین کیان آقا؟ الذین صفت شدیگه، کسانی که یستشهدون بالحق، شهادت به حق می دهند، علی کل شیء، بله بر هر چیزی، لا به غیرهی علک، نه به واسطه غیر حق بر حق استدلال بکنن، یعنی از حق بر حق یا از وجود بر وجود استدلال میکنن، اگرچه غیر حق نیز موصل هست به حق، میرساند ما را، ولی خب اشرف نیست دیگه، نه نهایت بگه شریف است، غیر حق میشه این برهان علمی دیگه طوری. و در آیه قرآن هم به همین اشاره دارد، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، به زودی برای آنان نشان خواهیم داد آیاتمان را، چه آیاتی که نشانهایی که درونیست، چه آیات بیرونی، به حسر عقلی آیات حق، آیات خدا، نشانه خدا، یا در درون انسان است یا بیرون انسان، بیرون میشه آفاق، درون میشه چی؟ انفس. صدیقین کدوم بخشه؟ حتی یتبین لهم انه الحق، انفسی سفرن ثانیه میفرماید که تا آشکار شه برای اینکه او حق است، بله او چی حق است، یعنی از حق بر حق میخواد یه جوری ربطش بده برهان صدیقین، از حق بر حق چی میکنن؟ استدلال میکنن، اشاره تن الى طریقت طائفه من المتفکرین فی خلق السماوات والارض و ملکوتهما، اشاره میکنه به روش گروهی از اندیشمندان در آفرینش آسمان ها و زمین و ملکوت این دو. خب این آسمان ها و زمین میشه عالم ملک که ظاهر عالم است، و ملکوت میشه باطن ملک، یعنی هم بود مجرد. و قوله اولم یکفی بر ربک انه علی کل شیء شهید، و این آیه و سخن خداوند متعال اشارتون الی طریقت قوم لا ینظرون الی غیر وجه الکریم، اولم یکفی بر ربک، آیا کافی نیست به پروردگارت که بر هر چیزی شهید است؟ شما میدونید فعیل گاهی به معنای فاعلی است، گاهی به معنای مفعولی، اینجا شهید رو برای مفعولی میگیرن، یعنی مشهود هر چیزی است، فاعلی هم میشه گرفت، ولی اونایی که صدیقین رو میگیرن از این میخوان بگیرن به چی میگیرن؟ مشهود. یعنی آیا کافی نیست که اون مشهود هر چیزی است؟ یعنی تمام موجودات هستی در نهادشان خدابینند، رساله عام از انسان و غیر انسان، چون میگه علا کل شیء شهید، او مشهود هر چیزیست، ولی مشهود چیه؟ هر چیزیست، شاهد هم که میشود گرفت گواه، ولی کسی که این رو شاهد میاره آیه را بر برهان صدیقین، شهید رو معنای چی میگیره؟ مشهود، یعنی فعیل معنای مفعولی، نه فاعل. این آیه هم اشاره داره به طریقه گروهی که جز به وجه کریم او نظر نمی کنن، یعنی وجه کریم خدا مشهود این افراد است، و یستشهدون بهی علی، و به واسطه وجه کریمش بر وجه کریم استشهاد میکنند، شاهد میارند و همچنین به واسطه وجه کریم بر هر چیزی شاهد میآورند. یعنی با نظر به حق هم حق را اثبات میکنند و هم خلق را. فیشاهدون جمیع الموجودات فی الحضرت الالهیه و یعرفونها فی اسمائه و صفاته، همه موجودات را در حضرت الهی مشاهده میکنند و یعرفونها و میشه معرفت پیدا میکنند و اون حضرت الهی در اسماء و صفاتش. فما من شیئن الا وله اصل فی عالم الاسماء الالهیه، هیچ چیزی نیست جز این که برای او اصلی در عالم اسماء. این هم عالم لاهوت دیگه، تجلی علمی دیگه، یادتون هست که قبلا بحثو داشتیم. یعنی در واقع عین ثابت هر چیزی را مشاهده میکنن، اون حقیقت تعین علمیش را، همونایی که مقام فنا میرسن به تعبیری، این مال اوناست دا. یعنی صدیقین واقعی اونان دیگه. ما ها که با این برهان صدیقین میگیم، این برهان در دایره علم حصولی است و حالا که اون صدیقین واقعی به علم حضوری کنم، به علم حضوری حد را میگیابن، درسته؟ صدیقین واقعی اونا، ولی اینی که به علم حصولی میگیابد چون از وجود بر وجود، از حق بر حق استدلال میکنن، این حکم اونها را داره. درست کردیم؟ پس یکی از راه دل حق را میبیند از به علم حضوری و بر حق و بر غیر حق مشاهده میکنه در واقع، یکی نه استدلال میآورد. تو یکی ابزار ذهن است، تو یکی ابزار دل است. صدیقین واقعی همونایی که با ابزار دل، در واقع این کپی برابر اصل دیگه، برهان صدیقین یه جورایی کپی برابر اصل میشه و صدیقین واقعی اونا اهل معرفتن. این که میگه حضرت الهی هم برهان، چون برهان صدیقین اون از مشاهده میکنی عالم اسماء و صفات رو، نه دیگه، معلوم میشه که مراد معرفت حضوری و عارف و عرفا هستن. و بعد از طریق فی الاحکام و شرف، طریق و معرفت نفس. حالا این که برهان صدیقین که در بالاترین از اشرف براهینه، بعدش چیه؟ طریق معرفت نفس است. حالا این طریق معرفت نفس هم باز هم به علم حضوری است. بله، باز هم به علم حضوری است. حالا علم حصولی هم که باشد، باز هم میشه کپی برابره است. اونی که میفرماید لکونها ام الفضائل و ماده الحقائق، به خاطر اینکه این نفس ریشه همه فضائل فضیلت ها و ماده همه حقایق است، ففی هذه الطریقه یکون المسافر این طریق، در این طریقت مسافر این طریق است. بله، مسافر این طریق یعنی چی؟ سالک، نفس محل مکانی هم که سلوک میشه خود نفس، در نفسه، از نفس در نفس به سوی نفس، سالک و مسلوک و مسلوکون اله نفس است. فیمتاز و انسائر طرق مذکورت به حاضر وجه، و از دیگر راه هایی که یاد شد به این وجه، تو دیگر راه ها سالک و مسلوک با هم دیگه متفاوتن و مسلوکون اله به ویژه با هم چیم متفاوتن، ولی در معرفت نفس سالک و مسلوک و مسلوکون اله یکی هستن. خب این هم به کدامین معنای یکی هست؟ هم به معنای علم حضوریش میشه گفت، هم به معنای علم حصولیش، چون در علم حضوری هم که استدلال میاری خود نفس دیگه داره استدلال میکنه دیگه، ولی اون چه که اصح و ادق است هم علم حضوری، اون معرفت شهودی به تعبیری. و اما طریقت و صدیقین فتفضل علیها و علی غیرها، ولی طریقه صدیقین بر اون طریقه نفس برتری دارد و بر غیر طریقه نفس نیز برتری دارد. و ان سالک و المسلک و المسلوکمین و المسلوک لای کله واحد. اینجا هم همونها، تو اینجا هم برهان صدیقین این تعبیر رو میارن، سالک و مسلک و مسلوکمین و مسلوکون لای همه چیه واحده. چرا؟ چون از حق در حق و به سوی حق داره استدلال میکنن. و هو البرهان البرهان علی ذاته شهید الله انه لا اله الا هو، هم برهان بر ذات خداست که خود خدا شهادت میدهد که جز او خدا. هم دیگه اینا آیاتی که استدلال میشه میدونید دیگه، شبیه اون چیه بفرمایید، اون چیزی هست تو تمثیل میگیم، میگیم مقرب من بچه مبعد من بچه دیگه، اینو باید در نظر داشته باشیم دیگه. از یه بخش مثلا اینکه میگه شهید الله انه لا اله الا هو، شاهد و مشهود و شهود که اینجا خداست، در حالی که بحث ما در چی بود که شاهد و مشهود و شهود کی باشد؟ نفس باشد دیگه. الان از اون با خیلی سخت نگیدین شما به بزرگی خود. خب یه چند دقیقه بعد استراحت کنید.